ساعت 21 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش اسرائیل کنترل منطقه مرکزی رفح را به دست گرفت. توهین به خامنه‌ای و خمینی، اتهام تازه فاطمه سپهری و برادرانش. پاپ به دلیل اظهار نظر درباره مردان همجنسگرا عذرخواهی کرد. شب بخیر شنونده عزیز، ممنونیم که ما را همراهی میکنید و به یک بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خوش آمدید و الهه روانشاد هستم همراه شما. تانکای ارتش اسرائیل سه‌شنبه وارد مرکز شهر رفح شدند و آن را به کنترل خود درآوردند. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که تانکا در منطقه اوده در مرکز رفح مستقر هستند. ارتش اسرائیل بدون اشاره به حضور تانکایش اعلام کرده که عملیات نیروهایش در رفح ادامه خواهد یافت. در 24 ساعت گذشته بمباران هوایی و زمینی مناطقی از رفح نیز ادامه داشته. این در حالی است که حمله‌های هوایی یکشنبه شب اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی با واکنش‌های تند جهانی روبرو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان اردوگاه آوارگان فلسطینی رفح را یک اشتباه دردناک خواند و گفت که قصد ارتش وارد آوردن تلفات به غیر نظامیان نبوده است. اصغر سپهری میگوید پرونده خواهرش فاطمه سپهری و برادرهایش محمد حسین سپهری و حسین سپهری از سوی یزدانخواه قاضی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد برای بازپرس پرونده علی سلیمانی فرستاده شده تا اتهام توهین به خامنه‌ای و خمینی را به پرونده هر سه نفر آنها اضافه کند. اصغر سپهری که یک خواهر و یک برادرش فاطمه و محمد حسین در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی هستند و برادر دیگرش حسین هم به قید وثیقه آزاد است، این موضوع را روز سه‌شنبه امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت. فاطمه سپهری زندانی سیاسی مشروطه‌خواه و مخالف جمهوری اسلامی بیش از 20 ماه است که زندانی است و محمد حسین سپهری نیز بیش از 8 ماه است که در زندان وکیل‌آباد مشهد در حبس است. پیشتر فاطمه سپهری به اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم شده بود که 10 سال از آن برای او قابل اجراست. و اما به دنبال خبر اعلام خبر برگزاری مراسم گرامی داشتن ابراهیم رئیسی به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است 10 خرداد ماه برگزار شود، تعدادی از فعالان سیاسی و وکلا از جمله شیرین عبادی و نرگس محمدی برندگان جایزه صلح نوبل این اقدام رو تقبیح کردن، محکوم کردن و خواستار لغو اون شدن. در این باره بریم و بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
انتقادات گسترده به مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل و همزمان آغاز کارزار لغو مراسم یادبود او. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در ایران، در 7 خرداد با فرستادن یادداشتی از زندان اوین و انتشار آن در صفحه اینستاگرامش به شدت از این اقدام سازمان ملل انتقاد کرده و نوشته روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامی داشته چوب‌های دار، اعدام و کشتارهای جمعی علیه مردم ایران است. خانم محمدی در ادامه نوشته وقتی دولت‌های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی انسانی صلح طلب و دموکرات را از دست دادند، دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر، شکنجگران و جلادان مرگ‌آفرین دیگری در جاهای دیگر جهان سربر نیاورند. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح نیز در روز جمعه 4 خرداد در صفحه اینستاگرام خود پرونده جمهوری اسلامی را بسیار سیاه‌تر و ننگین‌تر از آن دانست که بتوان از آن در جایی که ردی از عدل و انصاف و وجدان وجود داشته باشد برای مسئولانش یاد بود و بزرگ داشت برپا کرد. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا.
اجرای مراسم یاد بود به مناسبت درگذشت رئیسی در حد این است که ما برای افرادی مانند قذافی و صدام حسین بخوایم یاد بود بگیریم.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز ادای احترام به ابراهیم رئیسی را نقض شدید حقوق بشر دانسته و از دبیر کل سازمان ملل خواسته به جای احترام به یکی از ضد زن‌ترین رهبران رژیم اسلامی به زنان ایرانی بپیوندد و سخنان آنان را بشنود و آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم جنایی در تمام قوانین بین المللی مدون کند. کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران نیز با انتشار یک بیانیه خواستار لغو این مراسم شده و تاکید کرده که چگونه می شود برای کسی که کارنامش مملو از جنایت و آدم کشی است مراسم بزرگ داشت گرفت. شیوا محبوبی، سخنگوی آزادی زندانیان سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا.
سازمان ملل داره یادبود کسی رو برگزار میکنه که با خون و قتل و جنایت و اعدام تداعی میشه و این چیزی نیست به جز چشم پوشیدن از جنایات رژیم و چیزی نیست جز رسمیت دادن به جنایات رژیم و کسی مثل رئیسی.
همزمان با اعلام مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل، کارزار لغو مراسم یادبود او در شبکه‌های اجتماعی نیز به راه افتاده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در تورنتو:
ما به محض اینکه از محتوای نامه آقای دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، متوجه تدارک برنامه‌ای برای یادبود آقای رئیسی شدیم، در کنار کنشگران ایرانی در آلمان، امریکا و کانادا این کارزار رو به راه انداختیم، برای اینکه باید چنین مراسمی متوقف بشه و برگزار نشه تا بیش از این نمک به زخم دادخواهان و معترضان ایرانی پاشیده نشه و از طرفی جایگاه سازمان ملل مخدوش نشه، کما اینکه استناد به پروتکل ها در شرایطی که در تاریخ سازمان ملل برای دیکتاتورها و جانیانی مثل هیتلر، صدام و قذافی هم چنین مراسمی برگزار نشده و این میتونه همه جوره آسیب بزنه به بزرگترین نهاد بین المللی در دنیا، یعنی سازمان ملل.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین نیز به رادیو فردا گفت روز پنجشنبه 10 خرداد ماه فعالان حقوق بشر در مقابل درب ورودی سازمان ملل بزرگداشت قربانیان رئیسی را برگزار می کنند.
امروز در 611 روز تحصنمون در مقابل مقر سازمان ملل متحد یک شعار جدیدی رو اضافه کردیم که از رئیسی بزرگداشت نداشته باشید و بزرگداشت قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او لازم هست و به خاطر همین هستش که ما در روز پنجشنبه همزمان با اجلاس بزرگداشتی که در نیویورک برگزار میشه، یعنی از ساعت 10 تا ساعت 13 به وقت نیویورک، اینجا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین مراسم بزرگداشتی رو خواهیم داشت برای قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او.
سازمان عفو بین‌الملل پس از درگذشت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که مرگ او نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان میراث شوم حقوق بشری او سلب کند. منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سالها به دلیل مشارکت ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان 67 و مسئولیت او در سرکوب خشن اعتراضات اخیر از او به عنوان آیت الله اعدام، آیت الله قتل عام یا قصاب تهران نام می‌برند.
قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 10 خرداد ماه مراسم بزرگداشتی برای یا گرامی داشتی برای ابراهیم رئیسی برگزار کنه، چیزی که محکوم کردن و تقبیح شیرین عبادی، نرگس محمدی، برندگان جایزه صلح نوبل و تعدادی از فعالان سیاسی و حقوقدانان رو به اون واداشته که خواستار لغو جدی این مراسم بشن. از همون گونه که گفتم، کیانوش فرید میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه، آن هم بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تایید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد. اما حکم چیست؟ این حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به دلیل حمله به کنیسه در بوخوم در آلمان انجام شده. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و از چند تا چونه این اقدام پرسیده.
اگه از دیدگاه حقوقی بخواییم به این مسئله نگاه کنیم، یعنی از دیدگاه دیسیپلینی که من برش کار میکنم، این کار خلاف حقوق بین المللی و علتش هم خیلی روشنه. علتش این است که بر اساس قوانین ایران، یعنی قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران در واقع تشکیلاتی است که در کشورهای دیگه ارتش اسمش هست یا یک دستگاه حاکمیتیه، و از این نظر در واقع سپاه پاسداران به کل مسابقه خود کشور ایران محسوب میشه. و معنی یه همچین تصمیمی، یعنی اینکه شما کشوری در اروپا یا اتحادیه اروپا یا حتی تشکیلات یا سازمانهای منطقه‌ای دیگه بخوان سپاه پاسداران رو به عنوان یه سازمان تروریستی قرار بدن، معنیش این است که کل در واقع این واحد سیاسی رو که به عنوان ایران شناخته میشه با این صفت شناختند. و البته تبعات حقوقیش این خواهد بود که اون کشورهایی که قوانین داخلی مربوط به مبارزه با تروریسم دارند و این شامل خیلی کشورها و به خصوص همه کشورهای اروپایی میشه، در اون صورت موظف خواهند بود که همه اون تنبیهاتی رو که قانوناً باید علیه تروریست ها انجام بدند بر اساس قوانین داخلیشون علیه سپاه پاسداران، یعنی علیه ایران انجام بدن. و این مسئله مخالف حقوق بین الملل، برای اینکه در حقوق بین الملل کشورها با هم مساوی هستند، هر کشوری داخل سرزمین خودش قوانین جزایی خودش رو داره و میتونه هر تشکیلات هر فردی رو مطابق قوانین خودش تنبیه بکنه، ولی معنیش این نیست که این کار رو میتونه در قوانین داخلی خودش رو برای یک کشور دیگه‌ای که مستقل و مساوی از نظر حقوقی با اون کشور اعمال بکنه. بنابراین علت تأخیر و علت این که در کشورهای دیگه تا حالا با وجودی که پارلمان‌های مختلف در اروپا این امر رو تایید کردن، تصمیم گرفتن که سپاه پاسداران باید یک تشکیلات تروریستی حساب بشه، دولت‌ها از این کار پیروی نکردن، تصمیمی راجعش نگرفتن به خاطر این مانع حقوقی که در واقع در پیشه. منتها همطور که همه به خاطر دارند، این موضوع قبلا هم در اتحادیه اروپا مطرح بود. آقای بورل در پاسخ به سوال اینکه چرا سپاه پاسداران تروریستی محسوب نمیشه، گفتن که باید یه دادگاه به این مسئله رسیده بکنه و این نتیجه برسه در داخل اروپا. و البته این حرف درسته تا جایی که مربوط میشه به یک فرد یا یک تشکیلات محدود، مثلا فرض کنید یه اداره ای در سپاه پاسداران یا یک بخشی از ارتش ایران یا یک بخش اداری در داخل ایران یا افرادی گروهایی، اینا رو همونطور که تا حالا اتفاق افتاده، اون وقت یه ترتیبات مشخصی در داخل اتحادیه اروپا هست و بر اساس اون، از جمله یکی از شرایطش این است که یه دادگاه به این نتیجه رسیده باشه، بر اساس اون ترتیبات میتونن اون فرد یا بخش یا تشکیلات مشخص رو که محدوده تروریست اعلام بکنن. ولی سپاه پاسداران یعنی اینکه شما کل در واقع مفهوم عملیش کل ایران رو بخواید تروریست خطاب بکنید.
با توجه به این نکاتی که شما گفتین، یعنی در نتیجه یک نوع امر نامحتمل هست آیا؟
این رو من عرض کردم، ولی در این حال باید اضافه بکنم که با وجود این مشکل حقوقی که تا حالا مانع بوده، هم ایالات متحده در زمان آقای ترامپ، هم عربستان سعودی، هم بحرین، اینا کشورهایی هستند که همشون سپاه پاسداران رو یک سازمان تروریستی اطلاق کردند، خطاب کردند. بنابراین میشه گفت که کاری که کردن خلاف حقوق بین الملل بوده، ولی اراده سیاسی در حدی بوده که تشخیص یا برداشتشون از منافع ملیشون این بوده که با وجودی که این کار خلاف حقوق بین الملل و مخالف اصل تساوی کشورهاست در حقوق بین الملل، ولی این کار رو باید بکنیم و کردن. بنابراین نمیشه گفت که این امر به کلی غیر ممکنه. کشورها خیلی مواقع خیلی کارا میکنن که خلاف حقوق بین الملل در همه زمینه‌ها، و این هم اتفاق افتاده. بنابراین بعید نیست اتفاق بیفته. من حاضر گفتم مسئله دولت‌ها، مشکل دولت‌های اروپایی تا حالا این ملاحظات حقوقی بوده تا مسائل سیاسی به طرح است.
از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد می‌شنیدیم. و اما کوتاه، بسیار کوتاه، بشنوید که پاپ فرانسیس سه‌شنبه پس از اینکه گفته شد او از اصطلاحی تحقیرآمیز در مورد مردان همجنسگرا استفاده کرده، عذرخواهی کرده. کل این رو سری بزنید به رادیوفردا.com و اونجا بخونید.